اینجا رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، این شما و این برنامه گپ شپ.
به نام خدایی که خیلی مهربونه. سلام، من میثم کریمی هستم و اینجا ارگ تاریخی رادیو و برنامه گپ شپ. امشب هم قراره که گپ شپ رو به شما تقدیم کنیم با گفتگوهایی از جنس تئاتر، سینما، تلویزیون و به ویژه رادیو. البته گفتگوهایی با چاشنی طنز. امسال فکر میکنم یک سال خاصه برای هممون. تقارن عید نوروز و ماه مبارک رمضان خاطرات زیادی رو در ذهنمون تداعی میکنه و من چقدر مفتخرم که در این شبها در کنار شما هستم تا با هم گپ شپ رو جلو ببریم. به گپ شپ امشب خوش اومدید.
کوروش زارعی، او متولد اول مهر 1351 در مینا به هرمزگان و بچه محل رضا صادقی است. معمولاً موها و ریش‌های بلندی دارد و هرگز آنها را کوتاه نمی‌کند، مگر اینکه نقش درجه یکی به او پیشنهاد بشود تا راضی بشود ریش‌هایش را کوتاه کند. تا آنجا که ما می‌دانیم او متأهل است و یک فرزند هم دارد. او یعنی کوروش خان زارعی بازیگر است و بیشتر تئاتر کار می‌کند، ولی در کارنامه کاری خود دو جین سریال تلویزیونی و چند پروژه سینمایی مهم به چشم می‌خورد و بعضی از آثار او انقدر مشهور است که احتمالاً شما هم با دیدن تصویرش بگویید ای لاوی داداش یوزار سیفه که. اما ما او را جناب آقای کوروش زارعی صدا میکنیم.
جناب آقای کوروش زارعی سلام، خیلی خوش اومدید به گپ شپ ما.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و ملت شریف ایران.
سلامت باشین. آقا سردتون که نیست؟
نه هوا خوبه.
هوا خوبه. روبروی این استودیو 8 جذاب که ما خیلی دوستش داریم.
بله، من از اینجا خاطره دارم، جشنواره نقالان علوی.
آها، فکر کنم 2 سال پیش بود.
بله 2 سال پیش بود. بله.
سال 99 بود اگر.
بله درسته.
99 بود درسته. اینجا. منم خاطرم هست تو اون برنامه نقشی داشتم. اینجا هم که ساختمون آرشیو رادیو هست. بله. و ما افتخار اینو داریم که در خدمت میزبانان عزیزمون ما بین استودیو 8 و ساختمون آرشیو باشیم. این ساختمون فکر میکنم شما میدونید دیگه خیلی برای بچهای رادیو.
بله.
ساختمون دوست داشتنی و
خاطر انگیزی است.
بله واقعا. بله. همینطوره، بزرگان زیادی که. بله. این ساختمون حضور پیدا کردن. آقا خدا بد نده چند وقت پیش شما بستری شدید بیمارستان، فشار کاری بود درسته؟
دیگه استرس های کاری و فشار، البته مربوط به سال گذشته است.
بله،
اسفند.
بله.
سال گذشته است، بعد از جشنواره بین المللی تئاتر فجر که من دبیر اون جشنواره بودم.
دو سال پیاپی بودید؟
بله، نه یک سال فقط.
یک سال بودی؟ من از نزدیک شاهد بودم که چقدر زحمت کشید.
واقعا
یک خورده ای
ما رو در واقع هفته ای ما رو تو بیمارستان نوازی شیراز انداخت.
خدا رو شکر الان که مشکلی
خوبم به لطف خدا خوبم. بله.
آقا چه حسی داره برادر آدم عزیز مصر باشه بعد آدم نتونه یه پول دستی ازش بگیره، ماجرا چیه؟
ما برادران ناخلف بودیم. البته من توشون خلفتر بودم نسبت.
آره شما
بقیه.
خلفه. آره. بودی.
من اگه نبودم یوسف رو میکشتن، قصد کشتن برادر رو داشتن دیگه. ما گفتیم نکشید یوسف رو، دور از چشم پدر کنید و انداختنش توی چاه. و جالب اینجاست هر کجا که ما میریم، چه داخل چه خارج، میگن چرا یوسف انداختی تو چاه. حتی بعد اینجا میگن حالا خوب موتور رو بندازیم تو چاه.
فکر کنم تازه شما برادر خوبه. بله. بودید نمیذاشتید بقیه. بله. اذیت. بله. کنه.
بله. ولی به پای همه نوشتن دیگه پای همه نوشتن.
فکر کنم بعد از پخش سریال جذاب یوسف پیامبر و اون نقش خیلی خوبی که شما داشتید و ایفا کردید، مردم همچنان دارن راجع به اون نقش شما صحبت میکنن درسته؟
آقای کریمی باور نمی کنید که ما سال 83 خب جلو دوربین رفتیم. برکات و نعمات این سریال هنوز در زندگی من جاری و ساریه. یعنی من هنوز از سریال یوسف در واقع برکات بر من نازل میشه. و خب به هر حال خداوند به واسطه قرآن کریم، حالا تو در ماه مبارک رمضان هستیم، ماه نزول قرآن هم هست، خدمت شما هر شود که انقدر این قرآن به ما عزت داد، به تک تک بچه های یوسف، به شکلی که به هر حال در قاره اروپا، در قاره آمریکا، حتی قاره افریقا، آسیا، که کشورهای مسلمان که در واقع به شکل زیاد این سریال پخش شده.
بله.
ما وقتی به کشورهای اطراف سفر میکنیم، ما رو با اسم کاراکتر و اسم خودمون صدامون میکنن.
واقعا میگی؟
از پس این سریال رو دیدن.
درست.
بعضیا در واقع مثلا تو کشورهای مثل عراق، مثل سوریه،
تو عراق که فکر کنم شما خیلی محبوبید. من خیلی خاطره شنیدم از بچهای سریال یوسف.
مردم عراق به من خیلی لطف دارن. خدمت حتی تو ایران من مواجه شدم با مردم که میگن ما سریال رو علاوه بر اینکه بارها دیدیم، سیدیش هم خریدیم.
بله.
حتی در واقع برنامهش تو موبایلمون هم ریختیم، هر وقت دلمون تنگ بشه دوست داریم ببینیم، از تو موبایل در واقع سریال رو میبینیم.
حالا.
و خب هر وقت این سریال پخش میشه، خدمت شما عرض شود که مردم نکات جدیدی از این سریال دریافت میکنه. به هر حال کلام خداونده دیگه.
بله.
قرآن کلام خداونده، به شکل تصویری در اومده و ارتباط برقرار میکنه، و چون قصه واقعی و قرآنی و مستند هست، به دل مردم میشینه و مردم هی میگه ما هر وقت پخش کنه ما میشینیم انگار بار اوله میشینیم میبینیم.
درسته. من فقط این نکته رو بگم وسط صحبت‌های شما، که ما خب حتما میدونید دیگه، عرض کردم در حیات ارگ تاریخی رادیو هستیم، گاهی صداهای اینجا شاید به گوش شما مخاطبان عزیز برسه که خب فکر میکنم نمیتونیم ما ازش جدا بشیم. به هر حال توی حیات هستیم، سر و صدایی هست، حیواناتی عبور میکنن از توی قاب دوربین ما، بر ما ببخشید. خلاصه
آمبیانس محیط دیگه.
بله، آمبیانس محیط. بله. به قول ما رادیویی ها. من با بچهای یوسف که حالا بعضیشون صحبت میکردم، مثلا میگفتن ما یک سفری رفته بودیم به عراق، میگفتن آقای زارعی رو رو دوش میبردن توی هر با ایست بازرسی و ما رو نگه میداشتن و ما هرچی میگفتیم آقای زارعی تو رو خدا سفارش ما رو بکن. خیلی فکر کنم توی کشور منطقه این اتفاق افتاده.
بله، بله. و خب مردم عراق، من هر وقت توی عراق میرم به مردم عراق میگم که اینجا یعنی یه جوری با من برخورد میکنن که انگار توی کشور خودم هستم.
عجب.
یه بار من توی هتلی که در واقع مستقر بودم، کویتی ها و عربستانی ها هم بودن، بعد خب منو دیدن و بند خدا صبر میکردن من بیام با من نهار، وقت نهار و شامشون با من هماهنگی کردن که ما در واقع سر میز شام و نهار با هم باشیم. منم با اونا نهار میخوردم و اینا، وقتی فارسی صحبت میکردن به من میگفتن که تو فقط متعلق به فارس ها نیستی، متعلق به ایرانی ها نیستی، شما با این سریال حالا متعلق به ما عرب ها هم هستی، ما دوست داریم وقتی که شما با ما حرف میزنی عربی حرف بزنی، سعی کن عربی یاد بگیری، ما بتونیم راحت با تو ارتباط برقرار کنیم، با تو راحت عربی حرف بزنی. خیلی لطف دارن.
خلاص، خیلی محبوبید شما توی کشورهای عربی.
لطفی که خدا نسبت به ما داشته و اگرم هست، هر کس از قرآن و از خداوند و اهل بیته.
یه جمله‌ای که مثلا بخواید از مرحوم فرج الله سلحشور بگید چی میگی؟
سلحشور فرج الله انسان بزرگی بود، آقای کریم، مردی با تقوا، تقوا به معنای واقعی، طوری با شما برخورد میکرد که انگار 100 سال هست شما رو میشناسه. جلو پای کوچیکترش بلند میشد، احترام به کوچیکترش میذاشت، و این به نظر من این بود که ایشون مرد خدا بود.
چقدر جذاب، روحشون شاد. کار کمدی هم داشتید شما؟
بعد یه نمایشی داشتیم به نام مردی در بند، نوشته عبدالحی شماسی، در جشنواره فجر آقای سید محمد جواد تاریک الان رئیس مجموعه تئاتر شهر از کارگردانش بود، من بازی میکردم.
خودتون نقشتون کمدی بود؟
بله بله، کار کمدی بود، منم نقشم کمدی بود و همم یه کار دیگه هم کمدی بازی کردم بعد از اون، به نام ه دو چشم، به کارگردانی و نویسندگی سیروس همتی در مجموعه تئاتر شهر. و وقتی که بچه ها خب همش من کار تاریخی و جدی.
بله.
و در واقع حالا کارهای کاملا اسطوره‌ای از من دیده بودن و جدی دیده بودن. وقتی که این دوتا کار طنز از من دیدن، دوستان همکار تئاتری سینما تلویزیون، میگفتم تو طنز هم بلدی کار کنی؟ گفتم آره بلدی. فرصت ندادم به ما، میدون به ما ندادم، وگرنه به هر حال بلدیم یه مشقی بود.
یعنی پس اگر که پیشنهاد طنز به شما بشه قبول میکنید و جزء چالشاتون هست؟
میپذیرم.
آقا چی بشه حاضرید ریشاتونو بزنید؟ چون من... شما رو همه فکر میکنم با این شکل شمایل خیلی دوست داشتنی و جذاب هستید، واقعا دلنشینه.
من از سال از 17-18 سالگی این ریش عموم اینجوری بود. یادش بخیر. ما خب من اصالتا هرمزگانی هستم، اهل میناب. به من میگن تو اهل کجایی؟ من میگم من متعلق به دو سرزمین هستم. زادگاه من در میناب هرمزگانه و تربیت شده قم هستم. بله. و هنوزم در قم دارم زندگی میکنم. بله. شاید بیش از 30 ساله که قم زندگی میکنم و همه فکر میکنم من قمی هستم. ولی نه، من اصالتا زادگاهم و دوران نوجوانی و کودکیم رو در هرمزگان در شهر میناب گذروندم. تئاترم از اونجا شروع کردم.
از هرمزگان شروع کردی؟
بعد من ریشام بلند بود و موهام هم بلند بود، یه همسایه داشتیم. بعد این با پدر من کلمن کل میکرد همیشه، میگفت این پسر تو ریش گذاشته خدمت شما که در واقع آهن و سیمان تابوری بگیری. پدرم میگم نه آقا، ایشون هنرمند، کار تئاتر دو کار رو نگم. نه این ریش گذاشته. اون موقع هم پدرم داشت خونه میسا، گفت این آهن ها و سیمان های تابوری حتما به خاطر ریش پسر داره میگیری.
نگرفتید آهن؟
نگرفتیم. نه این داشت اینجوری میگفت
دیگه. بعد دیگه ولی نگه داشتید؟
بعد دیگه من همین جوری بودم، حتی شب عروسیم هم ریشم در واقع بلند داره به این شکل هم کوتاه‌تر بود. آره تنها کسی که تونست و زور کرد، زور من به زورش به من رسید که ریش های من و سیبیل های من رو بزنه، آقای جواد افشار بود سر سریال کیمیا. منو صدا کرد و گفت که میخوام یه نقشی بهت بدم، میخوام ریشاتو برای اولین بار بزن. گفتم با ریشای ما شوخی نکن، ریشای ما در
خط قرمز.
خط قرمز ماست. گفت نه، نقش خوبیه و نقش یک ساواکیست که بعدن این ستون پنجم میشه، تو کش ستون پنجم در واقع بعثی ها میشه و به نظرم نقشه میارزه که تو ریش و سبیل تو بزنی. و بعد من در واقع سر اون سریال ریش و سبیلامو برای اولین بار زدم. باز هم یک بار دیگه جواد افشار این بلا رو سر من
آقای جواد افشار فکر کنم مشکل
بلد من شده سر سریال آنام. اونجا بله. هم ریش های من رو زدم. اونجا من زدم سبیل داشتم.
بله،
سبیل
بله.
داشتم فقط ریش ها مزده بودم. دیگه غیر از اون من هیچ وقت ریش ها مزده و همیشه این ریش ها روی صورت من بوده.
آقای هزاری،
بله.
شما توی محل کار هم کسی رو کتک میزنید یا فقط توی تئاتر این کار رو میکنید؟ ماجرا چیه؟
خدمت شما عرض شود که نمایش خورشید کاروان رو در ایام محرم ما داشتیم اجرا می رفتیم در قم، در مجتمع فرهنگی هنری نور نقش شم رو بازی می کردم. حالا ها اون روزم در واقع یک خبرنگاری آمده بود پشت صحنه، می گفت خاطرات، یک خاطره به ما بگو استاد. که حالا گفتم خاطره آنچنانی استاد ندارم که به شما بگم که جذاب باشه شما بخوایی بنویسیم. پایان نمایش اونجایی که در واقع شمر دستور میده صندوق سر رو از این راهب مسیحی بگیرید و کاروان آماده کنید و حرکت کنید که به سمت شام راهی بشیم، دیدم یک جوان قد بلند از وسط تماشاگر بلند، سالو هم ممنوع از تماشاگر شو پالو هزار نفر.
بله.
تماشاگر نشسته بود داشت مردم رو میزد، از رو رنگ اومد بالا. همین آقای سید جواد طاهری نقشمون کشیشو بازی میکرد، همین آقای کاظم نظری که الان خدمت شما مدیر کل هنر نمایشی هستش نقش مفخر رو بازی میکرد. اینا وقت آقای علی فرحناک هم بود. این ستا وقتی دیدن این داره میاد بالا کشیدن عقب، رفتن تو از رفتن تا به در حاشیه صحنه ایستادن که برن بیرون. بعد دیدن این داره حرکت میکنه بسه. به ناسزا به من میگه، چشما گریه کرده بود، خون دستشو اینجوری کرد، میخواست بیاد منو خفت کنه، خفه کنه روی سر. منم قدم نسبت ایشون کوتاه‌تر، خودمو کشیدم عقب آمدم، ایشون هم داشت میاد، پریدم و یقه اینو گرفتم زدمش زمین. این بکش ما بکش، این بکش ما بکش، کشوندمش همینجور. اون موقع هم خب جوان بودم و پر انرژی
ماشاءالله الانم جوان
آوردمش لب صحنه پرتش کردم از صحنه بیرون گفتم بیایید این مدرک ابله را ببرید آقای پارسایی و بچه‌ها کارگردان آقای پارسایی آقای پارسایی و بچه‌های پشت صحنه اومدن اینو گرفتن و بردنش و اینا بنده خدا حالش بد شده بود و ما نمایشو ادامه دادیم نذاشتیم نمایش تمام بشه
یعنی با همون راکورد شم شما ایشون
با همون راکورد شم من اینو زدم زمین و پرتش کردم از صحنه پایین و کاروانو حرکت دادیم رفتیم و گفتم حرکت میکنیم حرکت کردیم بود نمایش داشت نمایش خراب میشد پایان نمایش بود جمعش کردیم بالاخره
از این دست اتفاقا بازم و مثلا فکر کنم سر یوسف هم خیلی خوب مثلا توی خیابون توی کوچه راجب نقش لاوی با شما صحبت کرد
بله تهدید که زیاد میشه یعنی در واقع حالا چه اینجا چه جای خارج از کشور کشور عراق اینجا که دور بر که میریم میگن خوب حالا محترم بندازیم تو چاه
زاری خب فکر میکنم هنرمندا حالا مخصوصا حالا بچهای که پخش زنده میرن مهمان برنامه میشن گاهی یک گاف ها و یک سوتی های میدن تا حالا شده مثلا روی آنتن زنده یا توی تئاتر یک سوتی بدید که بعدش بهش فکر کنید بگید این چه کاری بود کردن
خدا را شکر توی برنامه های زنده تلویزیون نه
خب خدا
خب من از 14-15 سالگی با تلویزیون و رادیو آشنا هستم و زیاد حالا یا مهمان بودم یا کار کردم مجموعاً با اصحاب مطبوعات و رسانه خوب هم هستم خوب برخورد میکنم یه جورای من رسانه‌ای هستم
واقعاً همینطور بذارید من به مردم بگم که من حالا در زمان جشنواره 41 که جناب آقای زارعی دبیر جشنواره فجر بودن من به شخصه میدیدم چون ما توی اون جشنواره سفرهای استانی رو به همراه دوستان میرفتیم توی استانهای مختلف جشنواره منطقه‌ای بود و ما میدیدیم که آقای زارعی چطور هم با هنرمندا هم با اصحاب رسانه چه تعامل خوبی داره من یادم مثلا توی بوشهر که بودیم آقای زارعی به عنوان دبیر جشنواره توی یکی از سالن‌های نمایش بوشهر مثلا ساعت 12:30 یک نصف شب نشسته بودن با بچه‌ها راجع به تئاترشون صحبت می‌کردن و اینو من یه جایی می‌خواستم بگم تو گلو مونده بود که اینجا گفتم بله می‌فرمودید
تو برنامه‌های زنده رادیو و تلویزیون الحمدلله
خب
این اتفاق نیفتاد اما تو تئاتر بوده که توپخ زدیم دیالوگ فراموش کردیم
خیلی خاص نبوده
خاص نبوده ولی آره خاص نبوده نه
آقای زاره چی بشه عصبانی میشید
من کسی به شخصیتم توهین بکنه یعنی سعی میکنم صبور باشم
مگر اینکه خیلی کم عصبانیت شما رو
تمام تلاشم میکنم که عصبانی نشم دو جا عصبانی میشم یک جایی که به شخصیت و جایگاه و اعتقاداتم و باورهام توهین بشه دو یه وقتای سر کارگردانی که میکنم
شنیدم خیلی شما بد اخلاقی کارگردانی
نه اتفاقا
شاید
یه وقت یه جایی قاطی میکنم داد میزنم آره سعی میکنم در واقع وقتی کارگردانی میکنم تو تئاتر با تیمم رفیق باشم
خب حالا تا آقای زارعی اینجا چاهی هم وجود نداره ما رو ننداختن تو چاه بریم و برگردیم همچنان با شما هستیم با گپ‌شپ جناب زارعی خسته نباشید.
متشکرم
مخلصیم. در گپ شپ همچنان هستیم و ما اینجا یه سری سوال از شما می‌پرسیم و شما گزینه‌های روبروتون که بله و خیر هست رو باید انتخاب کنید.
بسیار عالی.
پیتزا رو به کوبیده ترجیح می‌دهید؟ خیر، یعنی کوبیده انگار استاد بیشتر دوست داره. دوست دارم میثم کریمی را کتک بزنم. خیر، ممنونم چون بودیم اینجا که بعضی ها گزینه بله رو انتخاب کرده آدم وقت شناسی هستید و همیشه رأس ساعت به قرارها میرسید بله ما هم اینجا میتونیم شهادت بدیم که این اتفاق افتاده هنگام تورق کتاب انگشت شستتون رو با زبانتون خیس میکنید خیلی عجب کتاب هدیه میدید چون با کلاسه ولی گاهی خودتون کمتر میخونید خیلی بله حداقل یک بار پلاک رو، پلاک ماشین رو مخدوش کردید و وارد طرح ترافیک شدید. بله. هنگام خرید انقدر چانه میزنید که تخفیف بگیرید، یعنی هر عددی بگن شما همون عدد رو پرداخت میکنید.
بله کاملا، اصلا هر چونه نیستم.
عجب. وقتی رفیقتون پول رستوران رو حساب میکنه، دنگتون رو سعی میکنید ندید و حالا یه جورایی بپیچونید. بله. اصلا بهتون نمیاد.
تو دعوت کردی دیگه، وقتی دعوت کردی که پولشو باید بده.
اگر پول خیلی خیلی زیاد بدهن، حاضرید هنرپیشگی رو کنار بذارید. خیلی خیلی زیاد چی استاد؟ باز هم
خیر.
اگر از کسی یا جایی پولی میخواید ولی همچنان پولتون رو نمیدن. خیر، یعنی همه طلبها رو وصول کردید.
بله.
بسیار عالی. دم شما گرم.
درود بر شما.
همچنان با شما هستیم، با گپ شپ، با افتخار در خدمت جناب آقای زارعی هستیم و داریم باشون گپ میزنیم. آقای زارعی چطور بود؟ خوب بود این آیتم؟
بله.
آقا اینو ما با هوش مصنوعی، یعنی سوالاش رو به ما میده، هوش مصنوعی هم خودش یه امتیازی داده به شما، امتیاز شما شده 27,453,002. این امتیاز شماست که هوش مصنوعی داده. یه نتیجه ای هم به ما داده، اگه اجازه بدید نتیجه گیری هوش مصنوعی هم براتون بگم.
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
آقای هوش مصنوعی گفته اسم شما کوروش است ولی از مدیران حوزه هنری هستید. دوست دارید میثم کریمی را با پنبه سر ببرید ولی کظم قیظ می‌کنید. یک نفر شما را در خیابان به داخل چاه میاندازد، چون چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. آخر برنامه هم، حالا اینو نمیدونم چرا اینو گفته، گفته یه پول دستی به میثم کریمی قرض میزنید تا بزند به زخم زندگی. این هوش مصنوعی با من یه خورده مشکل داره. این هم از هوش مصنوعی ماست. آقای زارعی نازنین، قرار هست کار یا اجرایی به روی صحنه ببرید در سال جدید؟
انشالله دنبال این هستیم که بتوانیم یه کار بین المللی
انشالله از همون بیگ پروداکشن ها،
نه از همون کار بیگ پروداکشن که بتونیم در کشورهای عربی و اسلامی انشالله اون کار به چرخه و اجرا بره انشالله.
خیلی ممنونم که با ما همراه بودید انشالله. برای من که گفتگوی جذاب و دلنشینی بود، خیلی لذت بردم در این ارگ تاریخی رادیو روبروی استودیو 8 جذاب. اما دوست داریم که پایان برنامه‌مون یک دعا از شما باشه در این شب‌های عزیز ماه مبارک رمضان برای خودتون و مردم ایران.
بهترین دعایی که من برای ملت شریف ایران و خودم و اعضای خانواده‌ام و همه ملت جهان و مسلمانان دارم، سلامتی و عاقبت به خیری. هیچی بهتر از عاقبت به خیری وجود نداره. انشاءالله که خداوند همه ما را عاقبت به خیر کنیم. چند سبایی که در این دنیا داریم زندگی میکنیم، هم در این دنیا عاقبت به خیر بشیم هم در اون دنیا. و امیر المؤمنین، مولا امیر المؤمنین میفرماید نعمتان مجهولتان الصحت و الامان. همواره انسان از دو نعمت بزرگ غافله، نعمت سلامتی و امنیت. امیدوارم که ملت ایران همیشه و همه حال در امنیت و در سلامتی به سر ببرن
انشالله. سپاسگزارم از شما، ممنونم از شما مخاطبان عزیز که امشب هم با گپ شپ همراه بودید. به قول جناب آقای زارعی، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا یا علی.
شده دنیا توی گپ شپ میزنیم حرفای زیبا، همیشه جمعمون خیلی خودمونی، هر شب هستیم تو نسیم مهمونتون ما. یه بار دیگه هم بلندتر یک صدا همگی میخونیم ما.
گپ همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
در بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش کنار همه شما شنوندگان هستیم و شبی آرام رو براتون آرزو داریم. به همین خاطر